أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العبورة. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان و بزرگواران، به ابراز خرسندی از این که باز هم میهمان سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستی. خطبه ای که در ادامه بررسی خطب به آن رسیده ایم خطبه 134 است، خطبه کوتاه است و عنوانی که برای این خطبه مطرح شده است این است که وقت شاوره عمر بن الخطاب. این خطبه زمانی است که مشورت گرفت از امیر مؤمنان عمر بن خطاب هنگامی که خلیفه دوم در صدر کار است، مشاوره ای از امیر المؤمنین می گیرد و شوری برای زنی با امام دارد. در چه مسئله؟ فی الخروج الی غزو روم، در اینکه برای نبرد با رومیان خود برود به میدان و خارج شود از مقر خلافت. مقدمتا عرض میکنم که این خطبه شریف رو ابن عفیر در نهایه نقل کرده است از مصادر قبل از مرحوم سید رضی. ابن عفیر در نهایه و ابو عبید در کتاب الاموال نقل کرده است، لذا سندهای پیش از نهج البلاغه این خطبه هم روشن و موجه است. اما قبل از ورود به متن سخن امام و خطبه شریف، خود این نکته قابل تأمل است که قد شاوره او مشاوره کرد با امام عمر بن خطاب و امام هم ملاحظه می فرمایید که پاسخ این مشاوره رو مطرح می کنن، این رایزنی و نظرهایی رو امام بازگو می فرماید. شاید به ذهن خطور کند که با توجه به این که امیر المؤمنین در این که بنا حق مقام و جایگاه حق ایشان گرفته شده است که تردیدی ندارند، نظر امام رو در مورد خلیفه اول، دوم و سوم به وضوح در خطبه شقشقیه یعنی خطبه سوم نهج البلاغه دیدیم و خواندیم که امام رسما اعلام میکنن به این که این مقام و جایگاه، جایگاه خلافت بعد از پیامبر از آن ایشان است و مورد غصب قرار گرفته است. امام صراحتا این معنا رو بازگو میکنن و بالاخره سال هاست که امام کنج خانه نشسته است. شاید چنین به نظر آید که چگونه امام در مقام مشاوره و رایزنی پاسخگوی خلیفه و دستگاه خلافت و حاکمیتی خواهد بود که رسمیتی برای اون به لحاظ اصالت قائل نیست. اینجا نکته بسیار مهم است عزیزان، به لحاظ اعتقادی، کلامی، تاریخی فوق‌العاده مهم است و اون این است که امیر المؤمنین در عین این که قائل به قصب مقام خیش است، اما جایی که مصالح اسلام و مسلمین در میان است هیچ ابایی ندارد از این که رأی و اندیشه خودش رو در اختیار خلیفه قرار دهد، در اختیار حاکمیت قرار دهد که سود و فائده اون نصیب مسلمانان باشد و منفعت آن منفعت جامعه اسلامی باشد. حال در حوزه مسائل اقتصادی است، سیاسی است، اجتماعی است، هر کجا که در تمام این دوران 25 سال خلفا و دستگاه خلافت مراجعه به امام علی داشتند و از جایگاه علمی و شخصیت ایشان خواستند انتفاعی ببرند، امام دست پس نکشیدند. سخاوتمندانه، صادقانه، عالمانه دیدگاه و نظر خودشون رو بازگو کردند و مطرح کردند و اندیشه رو در اختیار حاکمان قرار دادند. و این نکته بسیار آموزنده است که از سیره عملی امیرالمؤمنین دیده می شود. خب بدین هیچ جز این هم انتظار نمی رود. چرا؟ چون امام دیدگاه شخصی که ندارند، یعنی امیرالمؤمنین با کسی خصومت شخصی ندارند. اون چه هست؟ دیدگاه اعتقادی امام است و با توجه به این که مصالح مسلمانان در میان است و جامعه اسلامی، لذا امام وظیفه می دانند که مداخله کنند، رایزنی کنند و اندیشه خودشون رو در اختیار قرار بدهند. خب حالا در اینجا بالاخره عرض به خدمتون، شاید نمونه بسیار زیبایی که میبینیم در قرآن کریم، گویا امام اقتدا میکنن به سیره یوسف نبی، همان گونه که این پیامبر الهی که ظالمانه در زندان است و با یه پرونده مجعول ساختگی اون رو به زندان انداختن که از نظر حاکمان و دستگاه حاکمان مشخصه که این یه جعل و دروغی بیش نیست. اما در این حال هنگامی که برای نجات جامعه احساس وظیفه می کند جناب یوسف، به همون دستگاه خلافت پاسخ میده. وقتی که از اون نظرخواهی می کنند در مورد اون چه پیش آمده است، رأی و اندیشه خودش رو صادقانه و آدمانه مطرح می کنند و راهنمایی می کند اونها رو برای برون رفت از بحرانی که پیش رو دارند. خب این نمونه ایست قرآنی که خداوند در کلام خیش مطرح می کند و امام هم به همین شیوه عمل میکنن. اینجا توجه داشته باشید عزیزان، اگر امیرالمؤمنین چنین نمیکردند، اگر امام پاسخگوی رایزنی و مشورت دستگاه خلافت و حاکمیت نمیشد و پاسخ نمیداد، امام اینجا محل سوال و علامت سوال بود و از آن به این سو میرفت که شاید امام مسائل شخصی رو مدخلیت در این قصه میدهد و به نوعی امام در یه تلهی گرفتار می شدن و انگشت اتهام به سوی ایشان می رفت که به دلیل مسائل شخصی و موارد این چنینی لذا دست شسته است و پاسخگوی حاکمان نیست. اما امام سخاوتمندانه، عالمانه و آگاهانه دلسوزانه اقدام می کند و پاسخ مشورت حاکمان رو، دستگاه خلافت رو مطرح می کنه. حالا چه در این مورد، چه در موارد پیش از این و چه در موارد پس از این، کاملا تاریخ گواه این مطلب و ماجراست و بدیهی است که روی سخن امیرالمؤمنین فرد نیست اینجا، یعنی به شخص نظر ندارند وجود اون بارکشون. اینجا بحث جایگاه هست، یعنی بحث خلیفه مسلمینه، فعلا کسی است که خلیفه مسلمانان است و برای مصالح جامعه اسلامی نیازمند به فکر و اندیشه است و امام اینجا جایی است که باید چنین فکری رو بازگو کنند. اینجا دست پس کشیدن و عبا بر سر کشیدن و کنجی نشستن و بر لب مهر زدن و به اصطلاح ممانعت از این که بخواند ورود کنند و راهنمایی کنند دیگه معنا ندارد در منطق علوی. و این بسیار عرض کردم در محش و ممشات سیاسی و اجتماعی امیرالمؤمنین فوق العاده تعیین کننده و روشنگر است. با این مقدمه امام فرمودند وقتی که رایزنی شد که آیا خلیفه میخواست برای مقابله با رومیان شخصا حرکت کند به سوی مرزهای روم با سپاه خودش و فرماندهی کند، امام فرمودند فقط توکل الله لأهل هذا الدین به اعزاز الحوزه. امام کلامشون رو به شکل کلی و در حال و هوای مصالح عمومی و وضعیت جامعه اسلامی مطرح میکنن، مخاطب رو ابتداعا فرد قرار نمیدن. به یقین خداوند توکل الله، خداوند پذیرفته است کارسازی برای اهل این دین را. اینجا توکل یعنی خداوند وکالت کار مسلمانان رو پذیرفته است، کارسازی کار مسلمانان رو پذیرفته است. در چه زمینه ای حاضر دین این دین رو؟ به اعزاز الحوزه. اعزاز به معنای عزت بخشی، سربلندی ایجاد کردن. به عزت و سربلندی الحوزه، کلمه حوزه با رزه به معنای از ماده حیازت و حوز میاد، به معنای جمع‌آوری و گردآوری. در لغت به یه ناحیه و یه بخش حوزه گفته میشه و به کسانی که در اون بخشند حوزه گفته میشه. خیلی زیباست. یعنی هنگامی که یه بخشی گرد آمده اند، یه مجموعه گرد آمده اند، به کل اون منطقه حوزه گفته میشه، به اون منطقه جدای از بقیه مناطق و به اون افراد. کما این که شما این رو در اصطلاحات الان میبینید که در مورد مثلا پاری از اصطلاحات انتظامی و نظامی بقیه میگن حوزه استحفاظی فلان، به یه منطقه، به یه ناحیه میگن حوزه استحفاظی. یا این اصطلاحی که الان در مورد مجامع علمی ما به کار برده میشه حوزه علمیه و حوزه های علمیه، یعنی جایی که جماعتی در اون گرد آمده اند، ناحیه‌ای که در اون جماعتی گرد آمده اند که یه رسالت و وضعیت و مسئولیت خاصی رو به دوش دارند و انجام وظیفه میکنند. الحوزه، الف و لامی که بر سرش اومده، یعنی حوزه دین، حوزه الاسلام. پس امام اینطور میگن خداوند خود متعهد است، به عهده گرفته است که کارسازی کند برای اهل دین در نصرت بخشی به ناحیه مسلمین و مسلمانان، به ناحیه این دین مسلمین و مسلمانان. خداوند این تعهد رو دارد که نصرت دهد مسلمین را. و ستر العوره، و این که بپوشاند عورت مسلمانان را. کلمه عوره در لغت به معنای محل نفوذ است. این رو در جای خودش در تفسیر گفتیم که گروهی در جنگ احد گفتند ان بیوتنا عوره، می‌خواستن بگریزند از جنگ، فرار کنند، میدان رو خالی کنند. گفتند یا رسول الله، خانه های ما در مدینه محل نفوذ دشمن دارد، عوره است، اجازه بدید ما بریم مشکل رو حل کنیم، خدمت برسیم. قرآن فرمود و ما هی به عوره ان یریدون الا فرارا، منازل اینها هیچ مشکلی ندارد، اینها میخوان فرار کنند، بگریزند، لذا چنین بهانه جویی میکنند و دروغ میگویند، اینها در رفتار و سخنشون صادق نیست. پس عوره به معنای محل نفوذ. به همین خاطر به پاره از قسمت‌های وجود انسان عوره گفته می‌شود، به دلیل اینکه ادوات جنسی و تمایلات جنسی انسان از مهمترین راه‌های نفوذ دشمن جدی ما و شیطان به آدمیان است، لذا به این مناطق عوره و عورات گفته می‌شه. پس آره به معنای محل نفوذ، محل آسیب، جایی که انسان از آنجا آسیب پذیر است. فرمود و ستر الاوره، و خداوند کارسازی می کند و تعهد دارد به این که بپوشاند عورت مسلمانان و جامعه اسلامی و عیوب رو بر مسلمانان بپوشاند. بسیار عالی. خب آنچه امیرالمؤمنین در اینجا ابتداعا فرمودند که یه نوع روحیه بخشی و انگیزه بخشی برای جامعه است، در آغاز سخنشون مبتنی بر یه نکته مهمیه و اون نکته مهم این است که خداوند سبحان در قرآن چنین وعده داده است انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، وعده قطعی الهی، ما به راستی نصرت و یاری خواهیم داد پیامبرانمان را و مؤمنان را در زندگی دنیا و در عالم قیامت هنگامی که شاهدان قیام می کنند. صراحتا در این آیه حضرت پروردگار وعده مسلم خودش رو برای یاری مؤمنان در طول تاریخ مطرح می‌کند و این یاری و نصرت منوط به زمان حضور پیامبران نیست. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، این والذین آمنوا اطلاق داره، همه زمان‌ها رو شامل میشه و نصرت الهی در هر زمانی شامل حال مؤمنان خواهد بود، چه در دنیا چه در جهان آخرت. البته یه پیش شرط داره، یعنی آیه رو باید ببریم سراغ آیه تا فهم درست بکنیم. کی خداوند نصرت میدهد مؤمنان را؟ آن روز که در آیه دیگر فرموده است ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر مؤمنین شما خدا را یاری کنید خدا شما را یاری میکند. یاری کردن خداوند، یاری دین خدا و بندگان خداست. اگر شما مؤمنان متعهد باشید به نصرت و یاری دین خدا و بندگان خدا، دست حمایت و نصرت قطعی الهی بر سر شماست و شما کامیابانه و پیروزمندانه در هر صحنه برون خواهید آمد. چه وعده زیبا و دلنشین نیست که حضرت پروردگار در قرآن میگوید و امیر المؤمنین چنین نکته ای رو مطرح میکند. فرماید خداوند این تعهد رو دارد که اعزاز و نصرت ببخشد به ناحیه مسلمانان و جماعت مسلمین و مؤمنین. منتها در ادامه نکته ظریفی رو امام فرمود و ستر العوره، و خداوند این تعهد رو دارد که ستر عورت کند، یعنی اون نقاط آسیب را بپوشاند. مشخص میشه که اگر بنا باشد یه جامعه پیروز باشه و موفق باشه، لازمش اینه که لازم پیروزی و جزء لاینفک پیروزی اینه که آسیبهای اجتماعیشون رو بتونن رخنه پوشی کنند، از میان ببرند. اونچه که پاشنه یا آشیله اجتماع میشه آسیب هاست. اگر یه آسیب های خاصی در جامعه رخنه کرد، ممکن است جامعه رو فرو بپاشد و اون نصرت و یاری نرسد. و این نکته بسیار زیبای کلیدی است که امام در اینجا مطرح میکنند. و اجازه بدید من استفاده اخلاقی کنم، نه در حوزه اجتماع، در حوزه فردم همینه. اگر یه انسانی بخواد کامیاب باشه، موفق باشه در زندگی خودش، راه اینه که بتونه آسیب های شخصیتی و وجودی خودش رو درمان کنه، اونها رو پیشگیری کنه، رخنه نفوذ رو بگیرد و نگذارد شیطان از این مسیرها وارد بشه. اگر حسد، اگر کبر، اگر طمع و اگر کینه ورزی، اگر عصبیت و غضبیت، اینها نکات آسیب وجودی انسان است. تا زمانی که باشه از همین منافذ و از همین عورتها شیطان ورود میکند، انسان رو به زیر میکشد، به زمین میزند. راه این که انسان سربلند و پیروز و کامیاب و به فلاح و رستگاری برسد در زندگی اینه که این رخنه ها رو ببندد، اینه که اینها رو بتونه ستر کنه، بپوشاند، از میان بردارد تا پله های موفقیت رو یک به یک طی کند و به قله برسد. پس بسیار نکته ظریفی رو به شکل عمومی ابتداء امام مطرح فرمودن. بدون بال اون فرمودن والذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون، آن کسی که، آن خدایی که نصرهم، مؤمنین را نصرت داده است در گذشته، و هم قلیلون لا ینتصرون، در زمانهایی که مسلمین مؤمنین اندک بودند، لا ینتصرون و هیچ یاوری نداشتند، نمیتونستند از کسی یاری بگیرند و یاری بجویند، و منعهم و هم قلیلون لا یمتنعون، و اون کسی که حفظ کرد مسلمانان و مؤمنین رو زمانی که آنها قلیل و اندک بودند، که لا یمتنعون، نمیتوانستن خودشون رو حفظ کنند در مقابله و مواجهه با دشمنان، حی لا یموت، آن کسی که آن روز در روز خردی و اندکی و بیپناهی مسلمانان رو کمک داده است، حفظشون کرده است، اون خدا حی لا یموتی است که الان هم در صحنه است، الان هم یاری میدهد. همان که شما ورق بزنید و شواهد تاریخ رو ببینید و دست نصرت الهی رو ببینید، چه در صحنه های مختلفی که چگونه خداوند از انتم قلیلون، وقتی شما اندک بودید، کم بودید، موقعیت نداشتید، چه داشتید، چگونه خداوند یاری داد و نصرت داد شما. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، در چه مواضع مختلفی خدا شما رو نصرت داد. همون خدایی که یاور شما اون روز بود، امروز هم هست. سنت های الهی باقی است، ثابت است و تغییر نمی کند. اگر بر اساس سنت های خودش اون روز خداوند شما رو یاری کرده است، امروز هم شما رو یاری می کند. اما مشروط به اینه که شما هم در محدوده خودتون و چارچوب خودتون به وظیفه عمل کنی. خب تا اینجا امام در مقام مشاوره‌ای که خلیفه از ایشان گرفته است، یه نکات کلی رو فرمودن در رابطه با انگیزه بخشی به جامعه اسلامی، روحیه مقاومت و روحیه به اصطلاح جدیت و پویایی دادن و امیدوار کردن به نصرت و یاری الهی در شرایط سخت و دشوار اجتماعی. از اینجا خطابشون رو مستقیم به خلیفه می‌فرمایند. اِنَّكَ مَتَا تَسِرُ إِلَهَا وَالْعَدُوْ بِنَفْسِكَ، براستی اگر تو خود حرکت کنی شخصاً اله هازل عدو، به سوی این دشمن. آقای عمر ابن خطاب، اگر تو الان حرکت کنی مستقیما به سوی روم، خودت فرماندهی سپاه رو به عهده بگیری، فتلقهم فتنکب، بعد اونگاه مواجه بشی و بری در میدان نبرد. فتنکب، تنکب به معنای به زیر آمدن، به معنای سقوط، به معنای هلاکت، از میان رفتن، و بعد هلاک بشی، شکست بخوری و خودت از میان بری. لا تکن للمسلمین کانفتون دون اقصا بلادهم، بعد مسلمانان در دورترین نقاط مرزی خودشون که جبهه روم هست، در شمال بلاد اسلام و منطقه کلی اسلام، خلیفه خودشون رو از دست دادن، حاکم خودشون رو از دست دادن. دیگه لا تکن للمسلمین کانفه، دیگه در اون مناطق دور برای مسلمین کانفه ای نمیماند. کانفه از ماده کنف، کنفه ای حفظه، یعنی مأمنی و محفظی نمیماند. دیگه مسلمانان اون حافظ منافع خودشون رو و حاکم خودشون رو از دست دادند، اگر چه این اتفاقی بیفتد. لیس بعد که مرجعون یرجعون الی، دیگه اون حاکم و مرجعی که مردم مراجعه میکردن برای مصالحشون و اصلاح امورشون و کارهاشون از بین میره، دیگه نیست. لذا من پیشنهاد نمیدهم تو این کار رو انجام بدی و شخصا به این میدان بری، بلکه فبعث الیهم رجلا مهربا، بلکه توصیه من اینه که تو همراه سپاه خودت وبعث الیهم، بفرست به سوی اینها رجلا مهربا، یه مرد مهرب را. کلمه مهرب بر وزن مفعل از ماده حرب به معنای جنگاور، کار آمد، کار بلد در میدان نبرد، این نیروی فرمانده کار آمد قوی رو، اهل میدان و حربی رو بفرست به سوی رومیان. وحفظ معهو اهل البلا، وحفظ با رزه و هی حتی به معنای از سوق به شده، یعنی همراه کن با این فرمانده اهل البلا و نصیحه را، کسانی که اهل ابتلا و درگیری و چالش و نبرد و آزموده اند و اهل خیرخواهی و نصیحت اند. پس توصیه من اینه که یک این که خود نرو، چون تو اگر در این میدان بری و نابود بشی دیگه مشکل پیش میاد برای حکومت. وقتی جامعه حاکمشون رو از دست میدن زمان میبرد تا بتوانن مجدد قوام در حاکمیت پیدا بشه، مجدد باز نظم و نسق حکومت شکل بگیره، به هم میریزه و فتنه هایی در جامعه پیش میاد، ابتلاعاتی پیش میاد تا دوباره پا بگیرد حاکمیت و حکومت. بنابراین من توصیه اینه که شخصا نری، بلکه کسی رو بفرست. اما کسی رو بفرست، یک ابتداء یه فرمانده یه کار آمد مهرب، یک کسی که مرد میدان باشد، نیرومند و کارزار بلد باشد. دو، نیروهایی رو با اون بفرست که آزموده اند و اهل چالشند، یعنی اینها اهل میدانند، اهل روز سختند، اهل ابتلاعند، توانمندی ورود به این میدان رو دارن و در این حال آزموده اند، آزمودگی دارن، چون خود ابتلا یه معنای اون دیگه آزمون آزمودگی است، اون آزمودگی لازم رو دارن. و ویژگی دومشون این باشه که اهل نصح، خیرخواهی و نصیحت برای جامعه باشن، با دو ویژگی که اون توانمندی لازم رو برای ورود به این میدان داشته باشن برای چنین روز سختی، دوم اون سلامت نفس را و اون دیدگاه خیرخواهانه را، نه این که برای منافعشون، برای بالاخره خواسته های وجودی خودشون پا به این میدان بگذارن، یه چنین کسانی رو به میدان بفرست. خب فعن از حرم الله و فزاک ما توهب، اگر آمد و یاری الهی شامل شد و خداوند شما رو در این صورت پیروز کرد، این همان است که می‌خواستید، این همان است که دوست می‌داشتید، به کام رسیده اید و پیروز شده است، مسلمانان پیروز شده. و این تکون الاخرا، اما اگر نه، این نیروهای تو رفتن و شکست خوردن در مرز با رومیان. کنترد ان للناس، خب بالاخره یه بخشی از سپاه تو شکست خورده است، یه بخشی از نیروهای تو شکست خوردن، اما تو خودت هستی در مرکزیت خودت. کمتر رد ان للناس، و برای مردم رد خواهی بود. کلمه رد همان است که از زبان موسای کلیم در مورد برادرش هارون میخوانیم، فارسل حمیه رد ان، خدایا هارون را برای من رد قرار بده. خب بعد این رد چه معنایی داره؟ خب باز خود قرآن میگه وجعل لی وزیرا من اهلی، یعنی یاور، همراه، نصرت دهنده. در اون صورت تو هستی خودت، تو از میان نرفتی و میتونی به مردم کمک کنی، یاور و ناصر جامعه باشی. و مثابتا للمسلمین، مثابت از ماده ثوب به معنای آمد و شد، بازگشت به یک جا، و مرجعی برای مردم باشی که مردم بیان حل و فصل امورشون کنن و امورات جامعه اسلامی را تدبیر کنی. خب ملاحظه فرمودید ابتداعا آغاز خطبه امام یه هدف گذاری کلی برای صلاح و منافع جامعه اسلامی و مسلمانان کردن، مسیر رو مشخص کردن که اون چرا دارن میگن بحث شخصی نیست بلکه مصالح عمومیه مسلمین است. بعد اونگاه خلیفه رو مورد خطاب قرار دادن، نه به عنوان شخص عمر ابن خطاب. اگر هر کس دیگری در مسند و جایگاه خلافت بود و با امیرالمومنین مشورت میکرد، امام همین توصیه رو به اون میکردن. این بحث شخص نبود دیگه، یعنی کلن استراتژی ذهنی امام در این صحنه نظامی این بود که اگر خود رهبر جامعه و حاکم جامعه فرمانده نبرد باشد و به صحنه بره و اتفاقی در اون مرزهای دور بیفتند، بالاخره 600 کیلومتر فاصله بخواد بره، با اون شرایط چه اتفاقی برای جامعه میفته هنگامی که اون از بین بره؟ دیگه این شکست کلی حکومت و جامعه اسلامی است. تا زمانی بخواد مردم دست و پای خودشون رو جمع کنند و مجدد شکل و قوامی بگیرد، این خیلی صدمه میخوره جامعه. لذا توصیه امام اینه که شخصا به این میدان نرام، بلکه نیروهای خودت رو، البته نیروهای کارآمد و مجهز این میدان رو بفرست که اونها به نبرد برند، و اگر پیروزی آمد لطف الهی است، خواسته تأمین شده است، اگر هم نیامد باز تو هستی میتوانی مجدد پیش بینی کنی نیروهای دیگه ای رو و تقویت کنی، پشتیبانی کنی، کار رو ادامه بدی. بسیار زیبا امام یه منطق خیلی عالی رو در مقام این مشاوره ارائه میدن که یه مشورتی است که برای همه زمانها قابل استفاده و جریان است در هر روز و روزگارانی. این مطلب تمام شد. خب ملاحظه فرمودید که امام بنابر اون دیدگاهی که دارد که همیشه مصالح اسلام و مسلمین رو بر مصالح شخصی خودشون و مسائل شخصی خودشون مقدم داشتند، سخاوتمندانه لب گشودند و آنچه را که باید بگویند گفتند، و انتظاری جز این هم از امیر مؤمنان ما از علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه نداریم. حالا ممکنه اینجا بعضی ها بگن که این شاید نظر امام نه به شخص خلیفه، یعنی نسبت به شخص خلیفه این حسن نظر رو امام داشتند، نه اینکه جایگاه خلافت بودن. میگن اگر کسی در جایگاه خلافت هست نباید، حاکم اسلامی خودش نباید بره. یعنی اگر کسی بخواد قضیه رو شخصی کنه، بگه نه این ویژگی هایی که امام گفتند که تو اگر نباشی بعد دیگه پناهی برای مرجعی برای جامعه محل رجوعی نیست، مثبت در نمیاد مطلب عزیزان. اگر قضیه رو شخصی کنیم یعنی جور دیگه میشه معنا. اگر بخوایم بگوییم که اینجا بحث شخص در میانه است، خب اینجا احتمال دیگری پیش میاد. من چون جمعی خواستن به این احتمال سخنی بگن مجبورم این جمله رو بگم، ولی تمام میکردم مطلب رو میرفتم خطبه بعدی خدمت دوستان عزیز. اما نه، شاید اینجا نکته دیگری، بعد احتمال دومی مطرح میشه که شاید خلیفه توانمندی رفتن به این میدان و فرماندهی این روز بزرگ رو ندارد، که امام میفهمن تو خودت شخصا نرو، یعنی شما توان نداری، بلکه کسی رو بفرست که محرب باشه، توانمند باشه، شما محرب نیستی، و کسانی بفرست که اهل ابتلاء باشند، اهل روز سخت و میدان سخت باشند، نه اینکه توانمندی لازم رو نداشته باشند. اگر کسی اصرار بورزد که سخن امام شخصی است، نه به عنوان خلیفه و جایگاه حاکم اسلامی دارن راهنمایی میکنن این فرد رو، قضیه رو شخصی کنن، خب احتمالات دیگه هم میاد که خیلی چندان شاید جالب نباشد. به هر حال این اونچه که استفاده میشه سوای اون محتوایی که ملاحظه فرمودید در قسمت اول، وعده حفظ الهی برای مسلمانان هنگامی که به وظیفه عمل میکنن و نصرت خداوند، و در قسمت دوم این به اصطلاح استراتژی که در این صحنه نظامی و امثال اون امیرالمؤمنین ارائه میدن به عنوان فرمانده کارآمد کاربلد در عرصه نبرد و مبارزه و به اصطلاح نظامیگری که امام بازگو میکنن که فوق العاده تعیین کننده است. امروز هم همین منطق حاکمه در میدانهای نبرد، واقعا در جبهه های مبارزه و جنگ ها که امام ارائه میکنند. اما در این حال نکته اساسی اینه که بالاخره امام در هیچ موقعیتی از یاری رساندن به جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان، ولو اینکه در روزگاری باشد که خار در چشم و استخوان در گلو دارد، کوتاهی نمی‌کند و بهانه ایجاد نمی‌کند برای اینکه دست بکشد و کمک نکند به سلامت جامعه، به صلاح جامعه و به رشد جامعه مسلمانی. این نکته بسیار مهمی بود که تمام.